من خودم یه روستایی هستم ولی الان اومدم توی شیراز از دوستان پارس دارم زنگ میزنم. شهرستان فیروز آباد هم هستیم، یکی از روستاهای شهرستان فیروز آباد، اونجا زندگی میکردیم به نام روستای آبشیرین. الان به خاطر که منابع طبیعی خوب اومده تمام زمینامونو داره نظرمون میگیرن، زمینه که از سال اصلاحات بابای من تولد 1314 هست، از اون موقع که به زور اسکان دادن تو منطقه و گفتن بمونید تا بهتون سند بدیم، بهتون زمین بدیم، وایسید همینجا کشاورزی کنید، از همون موقع بابای من همونجا نگه داشتن با برادراشون. خب بعد از اون همه سال الان ما داریم میگیم بابامون داره میگه بیا برید سر زمین کار کنید، میریم سر زمین، هر زمینی میریم روش کار بکنیم، نزدیک 13 قطعه زمین داشته از قدیم تو عکس هوایی هم نشون داده. خب میریم سر این زمینا که کار بکنیم، منابع طبیعی آنی بلند میشه میاد میگه آقا اجازه نداری اینجا کار کنی. خب قطعه بعدی میریم میگه اجازه نداری کار کنی. قطعه بعدی میریم هر جا که میریم کار کنیم، خب منابع طبیعی زمینای اصلی ما رو میگیرن نمیذارن ما روش کار کنیم. یک دوم ما میخوام یه استخری حداقل اونجا اصلا آب نذاره، زمیناش زمین نیست که ما بخوام اینقدر منابع طبیعی میاد دو سر چیز میکنه. تو در بیابونی که نه آب خوردن از ما گیرمون نمیاد، از آبهای فصلی داریم استفاده میکنیم. میگیم بابا یه استخری میخوایم بزنیم توی یه زمینی که مشرف باشه به زمینی کشاورزی، هزینه کنیم اونجا یه سودآوری برامون داشته باشه، آب رودخونه رو بکشیم اونجا ذخیره کنیم و بتونیم باهاش کشاورزی کنیم. میگن باید برید توی تیکه زمینی که مثلا مستثنیات داشتید، از 20 هکتار ما ارائه دادیم برای مستثنیات، 4 هکتار ما رو تایید کردن.
بله، این مسائل مربوط به کاربری های منابع طبیعی در روستاها مسئله بسیار مهم و جدیه و خب تعارض منافع هم داره در دو بخش، هم دولت یه بخشی حرفش منطقیه، هم روستایی ها حرفشون منطقیه. به هر حال منابع ملی کشور هم هست، نمیشه همینجوری اجازه داد که یکی بیاد و ازش بهره برداری کنه و اوضاع زیست محیطی منطقه و کشور رو با خطر مواجه بکنه. ممنون از این که با شاخهای طلایی همراه هستید. یک شنونده به شماره 0917-38-89 پیامک دادن که روستاییان احتیاج به تسهیلات مالی و کشت و زراعت وفق تولیدات محصولات کم آب دارن و عشایر هم نیازمند تأمین علوفه و مسائل مختلف از سوی مسئولین محترم هستند. گفتیم عشایر بهانه خوبی است که یکی دیگه از نمونه‌های کشوری رو محضرتون معرفی کنیم. آقای مهندس خرم، مدیر عامل اتحادیه عشایری دامداران متحرک ایرانیان، پشت خط برنامه شاخه‌های طلایی هستند و چون در مورد عشایر الان صحبت کردیم، فرصت مناسبیه با ایشون هم در مورد دغدغه‌های عشایر صحبت کنیم. آقای مهندس خرم سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض دارم، وقتی شما هم بخیر باشه و تشکر میکنم از این فرصتی که در این روز عشایر و روستا در اختیار مجموعه عشایری قرار دادید.
خیلی متشکرم. به هر حال شما نمونه کشوری شدید. شاخصه این که عشایر و یا اتحادیه‌های عشایری به عنوان نمونه معرفی میشن چگونه است؟ یعنی چه شاخصه‌ای رو در نظر میگیرن که نمونه معرفیتون میکنن؟
خب استدلال دارید ظرفیت‌های تولیدی جامعه عشایری هم از لحاظ بهره‌وری اقتصادی که به عنوان جامعه مولد هستن و عشایر ما با کمترین هزینه های زندگی بیشترین تولید رو انجام میدن، به نظر میتوانن 20 خانوار جامعه شهری و روستایی رو گوشت رو تأمین بکنن. یعنی هر عشایری تولید میکنه در حقیقت 20 نفر رو تغذیه میکنه. از این منظر ظرفیت تولید جامعه عشایری چیزی حدود 200,000 تن در سال هست.
درسته.
با توجه به اینکه بخش اعظمی از این نهادهاش رو از علوفه‌های مرتعی تأمین میکنه و به همین دلیل قیمت تموم شده آن اقتصادی تر از سایر بخش‌های تولید کننده دامی کشور هست.
درسته.
لذا از این نظر مطلوبیت خوبی برای جامعه عشایری داره و اینها در کنار خدماتی که براشون ارائه میشه که سالان 300,000 نهان توسط شبکه داوگر شده بهشون قرار داده میشه، مصرف اساسیشون بالاتر از در حقیقت 8,400,000 تن که 7,000,000 تنش تا سالهایی گذشته از مرتع دریافت میکردن به صورت تعلیف مرتعی.
درسته.
منطقه متاسفه بارش کمی که در سال جاری افتاده و خوشتاری که بوده چیزی حدود در حقیقت 1.6 میلیون تن از علوفه مردهشون کاهش پیدا کرده و این نیازشون رو بیشتر داشته. یعنی اگر 1.4 میلیون تن قبلا خودشون و ما تامین میکردیم، الان 3 میلیون تن باید تامین بکنیم تا اینا بتونن انشالله این دوره بحران رو سپری بکنم.
درست آقای مهندس خورم، به هر حال جمعیت 2% در واقع اشاعه نسبت به جمعیت کشور جمعیت بسیار کمیه و هزینه های بسیار کمی رو دارند برای به هر حال نظام، اما خدمات بسیار زیادی ارائه میدن. 24 میلیون واحد دامی دارن، 20% گوشت قرمز کشور رو تولید میکنن و به هر حال یه آماری من دیدم بیش از 48 میلیون متر مربع صنایع دستی کشور توسط اشایر با همه ارزش های تاریخی و فرهنگی که این صنایع دارن تولید میشه. خیلی جالبه، آمار به هر حال عجیبی است از مشارکت اشایر در اقتصاد کشور. و خب 59% مساحت کشور پراکنده هستند در یه عرصه‌ای به اندازه 59%. الان خود شما کجا هستید؟ در کدوم منطقه الان هستید؟
امروز در معیت وزیر محترم چهوزی و رئیس محترم سازمان امور اشایر و مسئولین منطقه،
بله،
در شهر زرنگیه و منطقه 14 محله هستیم که اونجا افتتاح چاه آبرسانی 14 محله رو داریم.
درسته.
و همین الان هم رسیدیم به روستایی که اونجا مردم شریف اون روستا جمع شدن و جای سخنرانی داشتن که برای مردم عزیز و بیشتر از سخنرانی مطالب اون عزیزان رو دریافت بکنه انشالله بر اساس اون تصمیمات لازم
باید. بله خیلی خوبه آقای صادق نجات، به هر حال کلن با توجه به روی کردی که نسبت به کشاورزی دارن و مطالعاتی که دارن، دغدغه‌شون شنیدن مشکلات و دغدغه‌های کشاورزان و اشایر محترمه و برطرف شدنش. اما شما هم از مشکلاتتون بگید بد نیست و بفرمایید که به هر حال به عنوان یک اتحادیه اشایری دامداران غیر از بحث تأمین علوفه که فرمودین دیگه چه مشکلاتی داره اشایر ما رو اذیت می‌کنه؟
من وظیفه دارم از همه اشاعر عزیزمون عذرخواهی کنم. این چیزی رو که ما باید ارائه میدادیم تا امروز وظیفه‌مون به درستی عمل نکردیم. وقتی ما صادق با مردم مواجه میشیم، مردم از ما میپذیرن. اون تا اومدیم شروع کردیم با توجه به سنگینه‌هایی داره در سال گذشته کشاورزی قراردادی رو شروع کردیم. 50,000 تن نهاده از به اصطلاح به تولید کنندگان کشاورزی تامین کردیم و در اختیار جامعه اشاعری قرار دادیم. به دنبال اون هم بودیم که در حقیقت کالاهای جانشینی رو جایگزین نهادهای وارداتی بکنیم.
درست.
اومدیم سرشاخهای نیشکر رو رفتیم با شرکت دیمن خضایی تفاهم کردیم، الان داریم جمع‌آوری کنیم که در اختیار جامعه اشاعری قرار بدیم. بحث ذرت علوفه رو 5 دستگاه سیلاج رو در حقیقت تهیه کردیم و الان قرارداد ساخت شدیم که تا یه ماهی آمادگی رو تحقیق شه. این باعث میشه که یه چیزی 150,000 تن ذرت علوفه جامعه اشاعری جمع‌آوری بشه و در اختیار اشاعری قرار بگیره.
بله.
تمام تلاشمون این است که سرشاخه‌های نخل و سمر رو در هرمزگان و سیستان و خوان جنوب کرمان و کرمان جمع‌آوری بکنیم، به صورت مزایکی در اون منطقه توزیع بکنیم و باعث بشه قیمت تمام شده تولید در جامعه اشاعری کاهش پیدا کنه. ازش دارم و
خب به دلیلی که دیگه صداتون داره خراب میشه، چون همون تو منطقه روستایی هستید گویا ارتباط ما با شما خوب برقرار نیست. میتونید جایی جاتون تغییر بدید یا نه در حال حرکت هستید؟
الان
بهتر. بله بفرمایید.
بله، از زمینی که ما اعتقادمون این هست که اینجوری اشاعه دائم نمیتونه که تک محصولی باشه و با آشش مفتنی بر دامداری باشه.
دقیقاً.
فعالیت‌هایی رو داریم تعریف می‌کنیم که فعالیت سازات مهر باشه. از آقای وزیر محترم تقاضا کردیم، خوشبختانه ایشون با بزرگواری توی جلسه شورای قیمت‌گذاری کالای اساسی کشاورزی تصویب کردن که بحث صادرات رو داشته باشیم. این صادرات باید مفتنی بر آخرین علم صادرات باشه و بازار محور باشه و پایدار باشه. این گونه نمیشه ما دام صادراتی رو داشته باشیم هر زمان مشکل داشتیم بگیم حالا اجازه بدیم این صادرات انجام بشه.
درست.
یعنی داریم الان دنبال این هستیم بحث داشته باشیم. در بحث پشم تولیدی جامعه اشاعری استفاده داره، چیزی که 13,000 تن پشم تولید میشه تو جامعه اشاعری، اینو باید سامان بدیم که در حقیقت تو فرایند حلاجیش نخریسیش هستیم که کارهای فرد پاکی رو شروع دنبال این هستیم که اگر بتوانیم زمینه رو فراهم بکنیم انشالله این خونه دستاتی و اینا را تهیه کنیم. زمین تو خونه برای
متاسفانه آقای مهندس خوردم، ما مجبوریم با شما خداحافظی کنیم، بخاطر که اصلا صداتون این اواخر دیگه با کیفیت دریافت نمی کردیم. ممنونم از شما، خواهش می‌کنم، ممنونم از شما. بهرام امیدوارم که در خدمت و عشایر که واقعا قشر زحمتکش و ارزشمندی هستند موفق باشید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
قربان شما، ممنونم، خدا نگهدار شما باشید.
خدا نگهدار. بالاخره توی فضای باز و این در حال امکاناتی که گاه میبینیم در روستاها، میگن که پیشرفت کرده اما هنوز هم برخی از زیر ساخت ها مشکل داره، این چالش های آنتن دادن تلفن همراه هم به وجود میاد. اما با مهندس خرم صحبت کردیم، مدیرعامل اتحادیه عشایری دامداران متحرک ایرانیان، در مورد دغدغه های عشایر. این رو هم بگم شاید برای شما شنونده های عزیز هم جالب باشه که عشایر عزیز کشورمون در کنار خدماتی که به اقتصاد دادن، سمبولی از شجاعت و ولایت مداری و عشق به میهن و سلحشوری در جامعه بودن. 10,000 شهید والا مقام در حال تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کردن و دارای بیشترین تعداد شهدا به نسبت جمعیت هستن عشایر. برای همه عشایر عزیز کشورمون آرزوی موفقیت می‌کنم. نگاهی بندازیم به پیامک های شما که به 3036-37 ارسال شده و البته بگم که تلفن برنامه هم آماده است صدای گرم شما رو دریافت بکنه. 2265-25-25-0-915-69-21. تشکر کردن از برنامه و گفتن مرسی که حرف مردم رو منتشر میکنید. آقای روح الله کارجی از شهر فیروزه، روستای تقی‌آباد، دامدار هستم، به دامدارا کمک بکنید زیرا که به هر حال مشکلاتی در بخش‌های مختلف دارند.
دغدغه ما روستایی ها اینه، در ابتدا اولا نبود آب و مشکلات آب یکی از مشکلات بزرگ روستاها شده. به عنوان مثال من در ضلع شرقی آثار باستانی تخت جمشید قرار گرفتم که از خود آثار باستانی شروع میشه تا انتهای این روستاها که روستای اسماعیل آباد، چهارتاق، مقصود آباد، سلطان ولایت، همه اینها از روستاهایی هستن که در ضلع شرقی تخت جمشید واقع شدن. اینا در حال حاضر به علت خشک شدن چاهای آب و نبود آب توسط تانکر به وسیله جهاد به آب آشامیدنی اینها تهیه میشه. وقتی که در روستا آب نباشد و زیرساخت آب فراهم نباشد، خب کشاورز من نمیتونه کشاورزی کنه، نمیتونه دامپروری کنه، نمیتونه گاوداری کنه. شما در محاسباتتون ببینید یک کشاورز وقتی که تعداد 4 تا 5 تا گاو داشته باشه، هر گاو در روز چند لیتر آب نیاز داره و چند لیتر آب رو باید مصرف کنه. وقتی کشاورز امروز برای تهیه علوفه دام یک کیلو کارا کیلو 4 تومن میخره، قطعا مشکل بتونه. ببینید یک گاو در طول روز چند کیلو غذا نیاز دارد، چند کیلو شیر میدهد و این محاسبات بین قیمت شیر و اون علوفه که مصرف میکنه قطعا مرغوم به صرفه نیست. پس برای پیشرفت روستا چه باید کرد؟ باید صنعت رو راه اندازی کرد، صنعتی که وابستگی آبش کم باشد، صنعتی که وابستگی کارهای زیر ساختیش کم.
بله، کشاورزا و عشایر محترم دغدغه های زیادی دارند و هر کدومشون به نوعی نگرانی هایی رو مطرح میکنن، چه از طریق پیامک چه از طریق تلفن برنامه. این دغدغه آب هم یکی از دغدغه های جدی کشاورزان.
آقا سلام، صبح بخیر. راجب روستا داریم صحبت میکنیم، میشه این برنامه‌تون رو میان تو روستا ضبطش کنی؟ خیلی ممنون میشم ازتون. ببینید روستایی ها چجوری دارن زندگی میکنن، فقط پشت گوشی واسادیم این روستا روستا.
بله، ما نمیگیم روستا روستا، ما روستا رو دیدیم. همه این بچه‌هایی هم که اینجا دارن برنامه تولید میکنن و تهیه میکنن تقدیم شما میکنن، به نوعی اصل و نسبشون همه به روستا برمیگرده و همه این چالش ها رو درک کردن. اگر شرایط فراهم بشه خیلی دوست داریم مثلا بیایم تو روستاهای مختلف با رادیو اقتصاد برنامه اجرا بکنیم. شنونده محترم 0915 1470 زدن که با سلام، خسته نباشید خدمت شما. چطوری از حمایت از روستایی حمایت بشه؟ تمام سود زحمت کشید روستایی رو باید دلالا بخورن، حالا در واقع روستایی که دچار چالش میشه. همچنان با شاخه‌های طلایی از شبکه رادیوی اقتصاد همراه هستید و یک مهمان ارزشمند دیگر به جمع مهمانان برنامه امروز ویژه برنامه روز روستا و عشایر پیوستند. جناب آقای سعید رضا جندقیان، مشاور محترم وزیر کشور در امور عمرانی. آقای دکتر جندقیان سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم به شما و عزیزان ارجمند و مهمانانتون، همکاران زحمتکشتون و همه مردم خوب و جامعه عشایری و روستایی کشور سلام عرض میکنم خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. به هر حال شما با توجه به مسئولیتتون در سازمان دهیاری ها که قبلا بوده، به هر حال اطلاعات جامع و کاملی در مورد دغدغه‌های روستاییان دارید و اطلاعات کاملی در زمینه توسعه روستایی. یکی از چالش‌هایی که همین الان هم شنوندگان ما با ما مطرح کردن از طریق پیامک و تلفن، مسئله اشتغال در روستا بوده. از نگاه شما این اشتغال در روستا چگونه میتواند به یک پایداری برسه؟ آیا اینکه ما صنعت رو ببریم تو روستا میتونه مشکلات رو حل بکنه یا نه چالش‌های مختلفی رو به وجود میاره؟ یا اینکه میشه مثلا با در واقع رونق تولید محصولات روستا و افزایش بازاریابی این محصولات به یه در واقع نقطه مثبتی رسید؟
سوال بسیار مهم و اساسی رو فرمودین و در حقیقت پاسخ خود شما هم این سوال شما هم در همین سوالتون نهفته بود. خب میدونی که بسیار از اقتصاددانان بزرگ کشورمون، جامعه شناسان کشورمون، یه نکته خیلی اساسی رو گفتن و اون این که وقتی ما توجه و تمرکزمون رو بر اشتغال شهری ایجاد میکنیم، به ازای هر شغلی رو که در شهر ایجاد میکنیم تقریبا به 3 فرصت مهاجرت رو به مردم روستایی عزیزمون دادیم که به شهرها مهاجرت کنن. در حقیقت این در نظام برنامه ریزی کشورمون یک ایراد بسیار اساسی هست که انشالله عزیزانمون خصوصا در دولت جدید بتونن اون رفع کنن. اون پرتاب برنامه هست، اصطلاحا ما میگیم پروگرام لانچینگ. ما نباید برنامه ها رو پرت کنیم، باید برنامه ها رو تقدیم کنیم، باید برنامه ها رو از خود روستاییان بگیریم.
درسته.
و در حقیقت نیازهای اونها رو بررسی کنیم و اساس اون شکل کنیم. همونطور که شما فرمودین، ما واقعا لزومی نداره که صنایع رو به مفهوم واقعی مصطلحش در حقیقت درسای روستایی ببریم، بلکه باید در حقیقت باید در چه که با معیشت خود عزیزان روستایی همساز هست، در حقیقت اون توسعه اقتضایی است در درون خودش قرار داده، تقریبا اونها رو مساعد بدیم، کمک کنیم به اون،
یعنی همون پایش سرزمینه های دکتر باید اتفاق بیفته در روستا.
دقیقاً هم پایش سرزمین هم آمایش سرزمین
درسته
باید این اتفاق بیفته بر اساس اون و مبنایی باید ان شاءالله برنامه‌ریزی کنیم و اون ساختارها رو به نظرم تکمیلش کنیم تا اعضای روستایی قوام شکل بگیرن. ان شاءالله در ادامه شاید عرایضی رو خواهم داشت که تکمیل
خدمتتون عرض. خواهش می‌کنم، ما خیلی سال هاست داریم میگیم این کار رو باید بکنیم، چرا این اشکال کار کجاست؟ چرا نتونستیم هنوز برسیم به این نقطه‌ای که اشتغال روستا رو پایدار بکنیم؟ این
همینطوره. نگاه کنید، ما نگاهمون تقریبا نگاهمون به جهت این که هنوز هم مرکز پیرامونی هست، نگاهمون هنوز هم به شهرها هست. ما تقریبا تمام دولت هامون، تمام مدیران مرزهای مختلف کشورمون وقتی که صحبت میکنن همیشه از روستا، همیشه از کشاورزی، همیشه از عشایر عزیزمون صحبت کردن. اما واقعا اینکه در نظام برنامه‌ریزی همونطور که عرض کردم اتفاقا خیلی هم از سر دلسوزی شکل گرفته، ولی چون بنیانی اساسی نبوده این اتفاق افتاده که ما در حقیقت ما در حدود حالا آماری که میگم 12 میلیون نفر، اما این عدد حتما بیشتر از ما حاشیه نشین داریم. میدونید که وقتی که ما برنامه رو پرت کردیم به اعضای روستایی، این اعضای روستاییان عزیزمون عشایر مهربان و زحمتکشمون اون برنامه رو در حقیقت یک سنگ میبینن و یک کلوخ میبینن و کلوخ انداز رو پاداش سنگ اون عزیزان ما سنگ نیست، یک در حقیقت یک چیز دیگری است که در مقابل او به ما پرتاب میکنه و اون مهاجرت است، مهاجرت از عرصه‌های روستایی به عرصه‌های شهری. مشکلی که الان در عرصه‌های روستایی هست چند مشکل اساسی است. یکی نیروهای خلاقمون، جوانای ما از روستاها خارج میشن و در حقیقت فرصت‌های اشتغال و معیشت پایدار روستایی رو که کشاورزی است رو رها میکنن.
بله.
دومی که بهره‌وری بسیار بسیار در عرصه‌های کشاورزی پایین است. دولت باید حمایت کنه، فکر میکنم ان شاءالله باید نسبت به اعضای کشاورزی پایدارتر کنه با آمدن این دولت جدید آقای دکتر سادات نژاد که وزیر اتفاقا خوبی هم مثلا متخصص هستن، فکر میکنم برنامه های خوبی رو خواهند داشت برای اینکه اقتصاد بنیانی معیشت روستاییمون که در حقیقت این کشاورزی است قوام بگیره.
اصلا دنبال کشاورزی اقتصادی هستن آقای سعادت نژاد و
بله خب ایشونو خوب میشناسیم. من فکر کنم چون برنامه هاشونو نگاه میکردم خیلی برنامه های توسعه‌ای و مبنایی دارن، انشالله بتونن که یکی از وزرای بسیار کارآمد برای کشور ما باشن و انشالله بتونن مفید واقع بشن. این نکته خیلی اساسی رو خدمتتون عرض کنم آقای امینی. ببینید ما توسعه‌مون بنیان تمدن کشورمون روستایی است.
دقیقاً
هر جا سه عنصر کنار هم شما دیدید بدانید اون جامعه ولو اینکه یک نفر خانوار داشته باشه اون توسعه یافته است و اون یا به عبارت دیگه متمدن. هر جا سه عنصر جمعیت، تولید و هنر،
درسته،
از این باب این سه وجهی رو که بهش دقیق بشیم ببینیم که در تقریبا در تمام عرصه‌های روستایی ما این سه عنصر رو داریم. ما چه کسانی بالاتر، بهتر، زحمت کشتر از دهیاران عزیزمون؟ ما در کشور عزیزمون تقریبا 62,000 آبادی روستا داریم که از اونجا 37,000 تاش ما دهیاری داریم و مدیرانی رو تربیت کردیم. در حقیقت دولت جمهوری اسلامی 37,000 تریبون داره برای صحبت کردن، برای ارسال پیام، برای ارسال پیام‌های توسعه. میتونیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم برای اینکه بنیان‌های کشاورزیمون، بنیان‌های اقتصادیمون، بنیان‌های خدماتیمون، بنیان‌های اجتماعیمون، بنیان‌های کالبدی و فیزیکیمون رو با این عزیزانی که بسیار زحمتکش هستن، متخصص شدن، نزدیک به 20 سال است مستقر هستن در اصل.
اصلا بعضیشون تو بعضی از روستاها دارن واقعا کار میکنن. اما یه نقدی هم هست آیه دکترا. یه نقدی که میکنن اینه که دهیارها، هم چند دقیقه پیشم اتفاقا ما با یکی از کارشناسا صحبت میکردیم، میگفتن دهیارها دارن تبدیل میشن به اون وظایف واقعی دهیاری رو دارن تبدیل میکنن به وظایف شهرداری، یعنی افتادن دنبال درآمد و اینا.
نکته اساسی نگاه کنید، این خیلی من اتفاقا راجع به موضوع شنیدم به هر عزیزمون، اتفاقا راجع به هم موضوع خواستم
بفهمید
30 ثانیه نکته رو عرض بکنم. نگاه کنید ما اومدیم در حقیقت یک نهادی رو به نام دهیاری درست کردیم که کاملا مردم نهاد هست.
درسته.
مردم میان شوراها رو انتخاب میکنن و شوراهای عزیز روستاییمون هم میان دهیاران رو انتخاب میکنن. ببینید باید شوراها دقیقا آموزش ببینن تا مشکلاتی رو که همکنون در کشور عزیزمون برای شهرداری ها هست ایجاد نشه. ما در اصل موضوع که اینکه شوراها نمایندگان مردم هستن و
نه اصلا مشکل نیست، قطعا همون آموزش هست. درسته.
نوع تربیت، حالا من کلمه رو به کار میبرم، نوع تربیتی که میتونه در حقیقت نظام ساختاری سیاسی ما به این شوراها بده، نوع نظارتی که ما میتونیم داشته باشیم، نوع دفتر آموزش هایی رو که در حقیقت میتونه به این عزیزان بدیم هست که به نظر من اگه رها نشن باید اداره کل دفاتر روستایی کشورمون برنامه داشته باشن، کما اینکه ما در چند مستقب خوب کشورمون که من اینجا حتما اسم میبرم مثل آذربایجان شرقی، استان گلستان، من میدانم که برای عزیزان استان قزوین، برای عزیزانمون در برای شوراها مرتب کلاس میذارن. شما نگاه بکنید تو این استانها ما کمتر دچار این مشکلات هستیم.
بله بحران کمتری داریم. درسته.
دقیقا. و از این جهت به نظر من وقتی ما آموزش رو مطرح بکنیم و در حقیقت روی این موضوع اساسی کار بکنیم، ما فکر می‌کنم مشکلاتمون ان شاءالله محدود بشه.
قطعا. و البته نظارت، چون نظارت خیلی مهمه.
دقیقاً.
آره. آقای دکتر، با توجه به روندی که الان دارید می‌بینید، چقدر دورنمای توسعه روستایی کشور رو روشن می‌بینید؟ با توجه به حال دغدغه‌هایی که من توی برنامه‌ام گفتم وزیر کشور در مورد توسعه روستایی دارن و حالا دوستانی که در حوزه وزارت کشور دارن تلاش میکنن در بخشای مختلف، چقدر فکر میکنید که این مسیر سرعتش بیشتر بشه انشالله؟
خب خیلی سوال پایه‌ای هست به نظر من. این رو مجموعه ای از علمای هم سیاسی هم اقتصاددان هم نخبگان دانشگاهی ما هم کارآفرینان عزیز ما باید پاسخ بدن، اما من به زعم خودم و به بضاعت اندکم پاسخ
میکنم.
فکر کنید بسیار از اقتصاددانان کشورمون از جمله مرحوم آقای دکتر عظیمی آرانی، آقای دکتر اسلامی بیدگلی، آقای دکتر زن زنوزی از دانشگاه علامه طباطبایی، من آقای دکتر مؤمنی، فرشاد مؤمنی، من دیدم راجع به موضوع خیلی صحبت‌های زیادی کردن. فرمودن که محل زایش پتانسیل‌های توسعه‌ای در حال حاضر در شهرها نهفتن فعلا.
بله.
و اینکه ما قبلا اگه دقت کنید می‌دیدیم که ما حدود شاید 20 سال پیش ما نظام اقتصاد شهری و قضایی شهریمون به شدت وابسته به روستاها بود، اما کاملا این برعکس شده. الان ما نظام حتی توسعه قضایی کشورمون هم وابسته به شهرها هستن.
درست.
ما می‌بینیم که واقعا بسیاری از اهالی روستاییمون هم به لحاظ منابع به شهرها متصلن، به منابع نفتی متصلن، به منابع مالیاتی متصلن. ما باید این روند رو آرام آرام، نه شما یهو نمیتونید بگید ما 10% 20%، خیر، باید این روند کاملا بطئی و کند و آرام آرام هست. باید به سمت روستاها باید شکل بگیره، باید نهادها، باید کارآفرینان رو دعوت بکنید. من یک کاری رو در زمانی که من در معاونت مدیریت ها بودم اونجا شکل دادم، الان اسنادش هم موجود هست، اون این بود که ما کارآفرینان ارشد روستایی رو شناسایی کردیم، بالغ بر 3000 کارآفرین رو اسنادشون رو پیدا کردیم، باهاشون مصاحبه کردیم، تمام فایلاش رو پیدا کردیم. عزیزان میتونن، دهیاران عزیزمون، کارآفرینانی که تصمیم دارن برای سرمایه گذاری در ارشد روستایی برن، فایلاش رو توی معاونت دهیاری ها همون تو بارگذاری شده پیدا بکنن. اتفاقا به نظر من وقتی حضور کارآفرینان که موتور در حقیقت محرکه اقتصاد هر کشوری هستن در ارشد روستایی زیاد بشن، نخبگان دانشگاهی به نظرم وقتی زیاد شدن، فارغ التحصیلان ارشد کشاورزی و زیرفت با اقتصاد،
خیلی متشکرم،
زیاد بشن، میتونن فعالیت هایی رو تمام بدن، ان شاء الله توسعه بدن برای
برای اون آنچه
که مطلوب پاسخ سوال شما.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر جندقیان، امیدوارم که همواره موفق باشید در خدمت به مردم شریف ایران. موفق باشید. خدا نگهدار.
شما همکاران عزیز و ارجمندتون قدردانم. شب میگم و شهادت آقا علی ابن مرتضی رو به همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم و ان شاء الله که در پناه آقا رسول الله با
محسن مصطفی
آقا مرتضی
بشینم. ان شاء الله. خدا نگهدار. همچنان با شاخه‌های طلایی در خدمت شما هستیم. 22-65-25-25 شماره تلفن برنامه است برای شنیدن صدای گرم شما.